بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در باره ثمره ششم مرحوم آقای آخوند سه تا اشکال دارند. ثمره ششم این است که وجوب مقدمه صغراساز است برای مسئله اجتماع امر و نهی. دو تا اشکال کردند، هر دو را ما نپذیرفتیم، چون زیاد دیروز من تکرار کردم دیگه تکرار نمی کنم. امروز اشکال سوم ایشان را میخوانیم. اشکال سوم ایشان قابل ملاحظه است، خوبه. اون این است که اصلا اگر ما قائل به وجوب مقدمه بشیم، تأثیری در امتثال ندارد در باب اجتماع امر نهی. البته عبارت کفایی است که ان القول به جواز الاجتماع و عدمه، بهتر این است که بگد ان القول بالوجوب و عدمه، تعبیر را عوض کند. در این مسئله اصولیه بگیم مقدمه واجب است یا واجب نیست، تأثیری در امتثال در باب اجتماع امر نهی ندارد، در باب اجتماع امر و نهی ندارد. عبارت ایشان عبارت مجمل و فشرده است. من عبارت ایشان را توضیح می دهم تا اشکال ایشان روشن شود. اولا اجمالا حفظ کنم که اشکالشون چیه. اون این است که این مسئله اصولیه ما که مقدمه واجب واجب است یا نه، تأثیری در امتثال باب اجتماع امر و نهی ندارد. توضیح ذلك، واجبات علی اقسام ثلاثه، این مقدمه، ببخشید، مقدمه علی اقسام ثلاثه. یک، گاهی مقدمه واجب است اما توسلیه، مانند نصب سلم، مانند آوردن از کرم خبته برای دفن و کف، که مقدمه توسلی است. دو، گاهی مقدمه ما تعبدیه، قصد قربت درش معتبره، اما در باب اجتماع امر نه امتنائی هستیم. امتنائی چه می کند؟ نهی را مقدم می کند، میگد در اینجا نمیتونیم جمع کنیم، باید اولا را مقدم کنیم. دفع المفسده اولا من جلب المصلحه، نهی را مقدم کرده. دو، سه، مقدمه ما تعبدیه، اما در باب اجتماع امر نهی مبنای مرحوم بروجردی داریم، میگیم امر نهی قابل جمعه. سه تا صورت پیدا کرد. مقدمه ما وجوبش توسلی است. دو و سه هر دو تعبدی است. اما در دومی میگم مقدمه واجب تعبدیه، ولی در باب اجتماع امر نهی امتنائی هستیم، نهی را مقدم میکنیم، امر را ذبح میکنیم، ولش میکنیم. سوم، مقدمه ما توسلی است اما در باب اجتماع امر نهی قائل به اجتماعیم، میگیم این دوتا با هم جنگ ندارن. به قول اون آقا، مرکب امر غیر از مرکب نهی. اذا علمت هذه الصور الثلاث، الان شما خواهید دید این مسئله اصولیه ما در امتثال این سه مورد نقشی ندارد، اثری ندارد. اما صورت الاولا، مقدمه توسلی است، مقدمه توسلی قصد قربت نمیخواد، میخواد واجب بشود، میخواد واجب نشود. من بیارم نظر مولا تأمینه. اصلا در مقدمه توسلیه صد بارم مولا بگد واجب نیست، عقل ما بگد واجبه، بیارم عقل ما کافیه، تأثیری ندارد. واجب بشود یا نشود، همین که من آوردم غرض مولا تأمینه، قصد و قربت نمیخواد. بنابراین وجوب مقدمه توسلی چون قصد و قربت نمیخواد، وجوب در آنجا اثری نداره. تکرار میکنم، چون مقدمه توسلی قصد و قربت نمیخواد، وجوب در آنجا تأثیری ندارد. واجبم نباشد، بیارم کافیه. دو، و اما صورت ثانیه وجوب مقدمه تعبدیه، اما در باب اجتماع و امر نهی چه کردیم؟ نهی را مقدم کردیم. مثل وضو، وضو با آب مغصوب، وضو با آب مغصوب نهی را مقدم کردیم، امر را ذیب کردیم. در آنجا هم وجوب مقدمه اثر ندارد. چرا؟ چرا؟ صادبه به انتفاع موضوع. فرض این است که وجوب را ذیب کردیم، فقط نهی مونده. وجوب در آنجا باشد و نباشد اثری ندارد. چرا؟ چون در باب اجتماع امر نهی نهی را مقدم کردیم، نه امر را. سوم، مقدمه ما تعبدیه، اما در باب اجتماع امر نهی در آنجا هر دو را گرفتیم. یعنی هم بگیم امر هم بگیم نهی. اون آقا چه گفت؟ گفت مرکب امر غیر از مرکب نهی. بله، در اینجا ممکن است وجوب مقدمه اثر داشته باشه. چرا؟ چون قصد قربت خواهم کرد. اگر وجوب نباشد نمیتونم قصد قربت کنم. در اینجا وجوب مقدمه میتوند مؤثر باشد در قصد قربت. بگو وجوب مقدمه میتوند مؤثر باشد در قصد قربت. ولی اینجا را هم آیا آخون قبول نمیکنه، خیلی ظریف رد میشه. اون کدومه؟ میگه وجوبم نباشد، حسن ذاتی کافیه. همین که این مقدمه ذاتن کار زیباست، در قصد قربت کافیه. کی گفته که در قصد قربت حتما باید قصد امر کنیم؟ بلکه قصد حسن ذاتی فعل هم مقربه. همین مقداری که این مقدمه حسن ذاتی دارد، این برای ما مقربه. تلخصا من ما ذکرنا، قول به وجوب مقدمه نه بو دارد نه طعم. در کجا؟ در باب اجتماع امر نهی. قول به وجوب مقدمه نه بو دارد نه طعم. در کجا؟ در امتثال باب اجتماع امر نهی. اما اگر توسلی باشد قصد قربت نمیخواد، پس وجوب بی اثره. اگر مقدمه توسلیه قصد قربت نمیخواد، وجوب باشد یا نباشد بیارم کافیه. در دومی فرض این است که نهی را گرفتیم، امر نیست، امر در اونجا هم بی اثره چون وجود ندارد. سومی چرا؟ اگر مقدمه تعبدی باشد هر دو را بگیریم، قصد قربت فرعه. بگو قصد قربت فرع امره، ولی باز بگید امر در اینجا نقشی نداره. چرا؟ قصد قربت گاهی با قصد امره و گاهی هم با حسن ذاتیه. الهنا تم و اشکالات ایشان تلخصه که دو اشکال اول را نپذیرفتیم، اما اشکال سوم ایشان را پذیرفتیم. الثمرت السابعه، الثمرت السابعه لوجوب المقدمه، اون این است که ما میتونیم طهارات ثلاث را، عبادیتش را با امر غیری درست کنیم. اگر بگیم مقدمه واجب واجبه، طهارات ثلاث امر عباده، امر عبادی قصد امر میخواد، قصد امر غیری میکنیم. اما اگر امر غیری نداشته باشد، عبادیتش را چه رقم درست کنیم؟ آقایان حق دارند به من بگن آقا این مسئله را شما چند روز قبل بحث کردیم، اگر خاطرتون باشد که عبادیت طهارات ثلاث چهار تا راه داشت. البته این هم یک راهی است که بگیم عبادیتش به وسیله قصد امر غیری است. البته مرحوم امام قصد امر غیری را در عبادیت کافی نمیدونست، بگم چون امر غیری موضوعش محبوب نیست، قصد امر غیری نمیتوند عبادت ساز باشه. ولی اگر خاطرتون باشد ما گفتیم حتی قصد امر غیری هم عبادت سازه. چرا هم گفتیم اذا کانت، اگر اسم کانت را گفتی، اذا کانت الحرکتو حرکتن الهیه، عرض کردیم اگر حرکت شما حرکت الهی شد قصد و قربت کافیه. من که وضو میگیرم یا قصد میکنم لله این کار میکنم، این حرکت من لله، به دلیلی که میگم امر مولا را قصد میکنم. همین که امر مولا را قصد میکنم این عبادت سازه. سواء اکانت الامر امرن نفسیان او امرن غیریان. البته در طهارات ثلاث قبلا خوندیم، دفترتون نگاه کنید چند تا راه برای عبادیت بود، این هم یک راه. این هم درست شد که اگر مقدمه واجب واجب شد، ما در عبادیت طهارات ثلاث گیری نخواهیم داشت، همین امر غیری را قصد میکنیم و این ستا میشود عبادت. اشکال این که امر غیری عبادت ساز نیست، عرض کردیم نه، اونی که عبادت سازه کار لله، حرکت حرکت لله. همین که امر غیری را قصد میکنم، یعنی امر مولا را قصد میکنم، این در عبادت کافیه. تمر کلامو بنویسید، تمر کلامو حول ثمرات وجوب المقدمه المطلقه، حالا موصله باشد یا غیر موصله. خب آقایان اگر خاطرشون باشد، فقهای ما در هر مسئله که وارد می شوند اول میگن ما هو مقتضی الاصل. یعنی چه؟ در فقه وقتی وارد میشن میگن ما هو مقتضی الاصل. آیا اخوندم این مسئله در اینجا باز کرده، ما هو مقتضی الاصل فی وجوب المقدمه. مقتضای اصل اولی، قاعده اولی چیست؟ ما هو مقتضی اصل در چه؟ در مسئله وجوب مقدمه. چرا این بحث را میکنم؟ عرض کنم که آقایان عمل به احتیاط میکنن، اگر در آینده دلیل اجتهادی ما را رهبری کرد فبه ها، ادله اجتهادی گفت خبر مقدمه واجب واجبه، یا گفت مقدمه واجب واجب نیست، خلاص. اما اگر در آینده نتونستیم وجوب مقدمه و عدم وجوب آن را از ادله اجتهادی استنباط کنیم، لااقل قبلا یه پایگاهی داشته باشیم. اون پایگاه کدومه؟ مقتضی الاصل. در واقع بحث در مقتضی الاصل جنبه احتیاطی دارد. اگر در آینده به نتیجه رسیدیم ادله اجتهادی این مقتضی الاصل پشیزی ارزش نداره، اما اگر در اونجا به نتیجه نرسیدیم لااقل یک تکیگاهی داشته باشید. فعلا مهمان دعوت کردیم، نمیدونم به چلو کباب میرسیم یا نه. بگیم قبلا یک عرض کنم خدمتون که نان حلوایی داشته باشیم. اگر واقعا به چلو کباب رسیدیم، نان حلوا رو میذاریم تاخچه. اما اگر نرسیدیم، اقلا پیش مهمان خجل و شرمنده نباشیم. مثلش اینه: ما هو مختزل است فی وجوب المقدمه. بعد آیا آخون میفرمگد اصل را گاهی در مسئله اصولیه بحث میکنیم. مختزای اصل در مسئله اصولیه. مسئله اصولیه کدوم؟ هل الملازمه موجود بین وجوب المقدمه و وجوب زیها؟ از اول کتاب طهارت میگیریم تا آخر. هل الملازمه موجودتون اولا؟ گاهی هم اصل را در مسئله فقهی، وضو، آیا وضو واجب هست یا واجب نیست، وجوب شرعی. بنابراین گاهی مقتضای اصل مجرایش مسئله اصولیه. مسئله اصولی را تو دائره میریزیم. چه شد؟ هل الملازمه موجودتون بین ذل مقدمه و وجوب المقدمه به صورت کلی. گاهی هم موردی بحث میکنیم. موردی میشود مسئله فقهی، مالند وضو و مسائل آن. اما الاولا، اولا کدام؟ ما هو مقتضی الاصل فی المسئله الاصولیه. اصولیه کدام شد؟ الملازمه بین الوجوبین. آیا آخوند میفرمگد اصلی در اینجا نداریم؟ نمیتونیم بگیم اصل ملازمه هست، نمیتونیم بگیم اصل عدم الملازمه هست، چون هیچ کدام حالت سابقه نداره. بگیم اصل ملازمه هست، بگیم اصل عدم ملازمه هست، راه ندارد. عرض کنم خدمت که ولذا مسئله اصولیه اصلا حالت سابقه ندارد، یعنی هیچ نوع پایگاه عقلی نداره. بگیم ملازمه هست یا نه، دلیل اجتهادی را نیارها. دلیل اجتهادی بعد بیاد که عقل خواهد گفت رسیدن به ذل مقدمه فرع آوردن مقدمه است. این میشه دلیل اجتهادی. فعلا بحث ما در اصل ملازمه است؟ نه. اصل عدم ملازمه است؟ نه. من یه بیانی علاوه بر کلام آخوند دارم. اون کدومه؟ استصحاب در جایی جاریست که قابل نقض باشد، انسان بتوند بشکند. اگر ملازمه باشد، ملازمه دیگه قابل شک و قابل نقض نیست. الملازمه بین الاربعه و الزوجیه، اگر چنین ملازمه ای باشد، این قابل نقض نیست. تا مولا بگد لا تنقذر یقینه به شک، شک و یقین بر نمی دارد، همیشه حالت یقینی دارد. بنابراین کلام آخوند را ما روغنداغ کردیم. آیا آخوند میگد هیچ کدامش حالت سابقه ندارد، نه ملازمه نه عدم ملازمه؟ من روغنداغش کردم. چه گفتم؟ گفتم لا تنقذر یقینه به شک جاییست که انسان بتواند مستصحب را نقض کند. اگر ملازمه هست قابل نقض نیست، اگر عدم ملازمه هست قابل نقض نیست. لا تنقذر یقینه به شک در جاییست که انسان بتواند مستصحب را بشکند و نشکند. اگر ملازمه باشد قابل شکستن نیست، عدم الملازمه باشد اون هم قابل شکستن نیست. مثال بزنید. الملازمه بین الزوجیت و الاربعه، این قابل شکستن نیست. پس چه کنیم؟ بگیم اصلا در مسئله اصولیه اصلی نداریم تا برون تکیه کنیم، نه الملازمه و نه عدم الملازمه. این قول، این قول را میگیم. حاج آقای اصفهانی جواب خواهد داد. چرا؟ خب قبلا مطالعه کرده. ببینیم شماها چطور. اینه میگم که چون ساکت باشه توجه کردی، ولی معلوم نیست مطالعه کرده باشه. این قول، این قول را میگم ببینیم جواب میشنوم یا نه. این قول چرا؟ ممکنه ما بگیم قبل از آنی که شرع مقدس صلات را واجب کند، ملازمه بین صلات و وضو نبود. حالا واجب کرده، نمیدونم ملازمه هست یا ملازمه نیست. فقهی نیست ها، اصولیه. ولی مثال که میزنیم از فقه. بگیم نه، حالت سابقه داریم، عدم الملازمه. چطور؟ قبل از آنی که پیغمبر مبعوث بشود، نماز بر مردم واجب کند، ملازمه بین نماز و وضو نبوده. هزار تا مثال بیار شما، من یه دونه مثال میزنم. میخوام بگم خیال نکنید که رفتم سراغ مسئله فقهی. قبل از آنی که پیغمبر مبعوث بشود، بین ذل مقدمه هایی که در شرع هست و بین مقدمه هایی که در شرع هست ملازمه نبوده. چرا؟ سالبه به انتفاع موضوع. چون ذل مقدمه واجب نبوده، مقدمه ها هم واجب نبوده. حالا پیغمبر اکرم آمد، ذل مقدمه ها را واجب کرد. نمیدونه مقدمه ها واجب شد یا نشد. اصل این است که این مقدمه ها واجب نشده. چه بگی؟ قلتو بنا شد که شما سکوت کنید که قلتو. ببینیم آقای قزوینی چه میفرمان. بله بسیار خوب. دیگه از آقای مشهدی بله بفرمایید. عرض کنم اون این است که آقایان بگن قضیه متیقنه غیر از قضیه مشکوکه است. قبل از آنه که شرع مقدس بیاد هیچ نبوده، نه وجوب صلات بوده نه وجوب مقدمه. و به تعبیر بهتر قبل از آنه که پیغمبر بیاد ملازمه بین وجوب صلات و وجوب وضو نبوده. ساده و به انتفاع موضوع. این متیقنه. اما مشکوک ما ساده و به انتفاع محموله. پیغمبر آمده نماز واجب کرده، نمیدونم ملازمه پیدا شد یا پیدا نشد. این غیر آنه. لا تنخذ الیقین به شک در جایز که قضیه مشکوکه عین قضیه متیقنه باشد. قضیه متیقنه سالبه به انتفاع موضوعه. دومی که مشکوکه سالبه به انتفاع محموله. میدونم پیغمبر آمده نماز واجب کرده، نمیدونم این ملازمه، باید ملازمه بگو که مسئله اصولی بشه، این ملازمه پیدا شده یا پیدا نشده. بلکه اصل عدم پیدایشه. اصل این است که ملازمه پیدا نشده. اما این اصل شما غیر از اون اصل قبلی است. تلخص من وسط درس الهنا، ما قبل از آنی که به دلیل اجتهادی برسیم میخواهیم اول یه پایگاهی درست کنیم که اگر در اونجا سرمون به سنگ خورد بتونیم در اینجا یه تکیه‌گاهی داشته باشیم. گاهی اصل را در مسئله اصولیه جاری میکنیم. کلمه ملازمه را میگیم. الملازمه بین وجوب المقدمه و وجوب زیها کلی. عرض کردیم این حالت سابقه ندارد. یه روغنداغ کردیم. روغنداغ ما چه بود؟ گفتم اصل در جایست که قابل نقض باشد. اگر ملازمه باشد جای نقض نیست. عدم ملازمه باشد جای نقض نیست. بعد انقلتی گفتیم، گفتیم جور دیگر میشود استثاب کنیم، بگیم قبل از آنی که پیغمبر بیاد بین واجبات نفسی و واجبات غیری پیغمبر ملازمه نبود، بعد از آمدن نمیدونیم ملازمه پیدا شد یا نه. در جواب گفتیم که بله، اما قضیه مشکوکه شما غیر از قضیه متیقن است. کمر کلام و فی جریان الاصل فی المسئله الاصولیه. و اما مسئله فقهی دیگه کلمه ملازمه را نباید بگیم. تا حالا تمام تکیگاه ما کلمه الملازمه بین ذل مقدمه و المقدمه. اما در مسئله فقهی باید موردی بحث کنیم. مورد کدوم؟ آیا وضو واجب هست یا واجب نیست؟ غسل واجب هست یا واجب نیست؟ اینجا جناب عالی میتونی از دو راه استفاده کنی، بلکه از سه راه. یک، براءت شرعی. دو، براءت عقلی. سه، استثاب. شما میتونید از سه تا ابزار در اینجا استفاده کنید. اول براءت شرعی، بگید سابقا که پیغمبر نیامده بود که وضو واجب نبود، حالا نمیدونم وضو واجب شد یا واجب نشد. رفع عن امتی ما لا یعلمون. بیاییم تمسک به براءت شرعی کنیم در وجوب یک مقدمه موردی. هی موردی میگم که نرد فکر ما به مسئله اصولیه. ممکنه جناب عالی به براءت عقلی مراجعه کنه، اقاب بلا بیان. سوم ممکنه استصحاب عدم وجوب کنه. اما الاول یک قران ارزش ندارد. چرا؟ رفع عن امتی ما لا یعلمون در جاییست که کلفتی باشد، یه زحمتی بر دوش باشد که رفع عن امتی اون کلفت را بردارد. وجوب مقدمه که کلفت نداره. چرا کلفت نداره؟ عقاب ندارد که، عقاب نداره. بیاری یا نیاری نه عقاب دارد نه ثواب. رفع عن امتی در جاییست که اگر من نیارم مسئله مسئله باشد کلفتی، یک عرض کنم باری بر دوش من باشد، احتمال بار، احتمال بار میدهم، با مقراض براءت اون بار را قیچی میکنم. و حال اینکه مقدمه باری بر دوش من نیست، چون بیارم یا نیارم اثری در عاقبت نداره. البته باید بیارم، باید بیارم یه مسئله دیگریست، پشت بام بخوام برم نصب سلم میخواد. اما وجوب نصب سلم کلفتی بر من ایجاب نمی کند. چرا؟ چون این وجوب است که نبودارد و نتم. چون نبودارد نتم، این کلفتی نیست که قاعده البراءه رفعه جاری کنه. و این شیطه قلت همونها لباس را عوض بکنن. و این شیطه قلت ارز کنم قاعده براءت در جاییست که امتنانی باشد، شرع مقدس بر من منت بگذارد، بگر شرب تتون حرام نیست. اما در اینجا امتنانی نیست که، شرع مقدس بگر چه منتی بر من بگذارد، چون بیارم یا نیارم در پیشگاه خدا عقاب ندارم. چون در پیشگاه خدا عقاب ندارم جای امتنان نیست. رفع عن امتی ما لا یعلمون میخواد منتی بر دوش امت بگذارد که من چنین و چنان کردم. نه، اینجا چنین و چناری نکردی. اگرم رفع نبود هیچ منتی بر من چون عقابی نیست. پس اگر بگیم براءت شرعی جاری نیست، به دو بیان گفتیم. بیان اول بگو شما، المعتمد علی الاستوانه. بیان اول رفع ان امتی در جایست که یه باری بر دوش من باشد کلفت بار رفع اون بار را میخواد بردارد در مقدمه باری بر دوش من نیست چرا؟ چون وجوبش نه ثواب دارد عقاب البته بار عقلی داره عقل میگه باید نصب سلم کنی بحث ما در بار شرعیه بار شرعی نیست تا رفعه بردارد این یه بیان دوم کدوم؟ این در جایست که امتنانی باشد یه شهریهی به من بدهد این عرض کنم رفعه ان امتی چه امتنانیه من بیارم یا نگارم اثری ندارد این براعت چون عقاب نداره هازا کله حول البراعت شرعیه و اما البراعت العقلیه کدام عقاب بلا بیان قبیح اینم موضوع نداره چرا؟ فرض این است که والله بالله برب الکعبه مقدمه فعل و ترکش عقاب و ثواب نداره بنابراین عذر هر دو را خواستیم عذر کدام هم براعت شرعی را و هم براعت عقلی موردی ها بحث ما در مسئله فرعی ها موردیه در این مورد نه براعت شرعی چاریده نه براعت عقلی شرعی به دو بیان عقلی هم به یک بیان بقیه کلام ها فی الاستصحاب این بموند برای شنبه انشاءالله سأل ذئلب الیمانی علیان علیه الصلاة والسلام در نهج البلاغه است هل رأیت ربک معلوم بشود محضر علی محضر علمی بوده هیچگاه این کلام را اگر نزد خلفای قبلی میگفتن گردن آقا را بزنید این مرتده هل رأیت ربک چقدر محضر علمی بوده که ذئلب یمانی که خودش خطیب است و سخنساز هل رأیت ربک؟ قال نعم قال کیف رأیت ربک؟ لم اعبد ربن لم اره من خدایی که ندیدم عبادت نمی کنم حضرت هم یه جواب کلی داد هل رأیت ربک؟ فضا را ببینها شما اگر اطلاع داشته باشید نظیر این سؤالها را نزد خلفای پیشین می کردن اصلا قتل اونها واجب بود از قضا و قدر کسی را سؤال می کرد بگفت دهنت را الان از کرم می کوبم هل رأیت ربک قال لم اعبد ربن لم اره کیف رأیت یا امیر المؤمنین امیر المؤمنان می فرمگد چه رقم دیدی؟ می فرماد لم تره العیون و این تعبیر حضرت را بگیم که اشتباه نکنیم لم تره العیون و به مشاهدت الابصار با این چشم مادی ندیدم چرقم لم تره العیون و به مشاهدت الابصار بل رأته القلوب و به حقایق ایمان با دیده قلب دیدم نه با دیده ظاهری دیده ظاهری مهم نیست دیده قلبی مهمه می فرد بگد رأته القلوب و قلوب همان نفس است عقل است اگر قرآن گاهی می فرد بگد قلب مرادش این قلب صنوبری نیست القلب هو العقل المنشد میگن القلب هو العقل مراد از قلوب همان عقول است بل رأته القلوب به حقایق الایمان اگر واقعا خدا در قلب ما حاضر باشه ناظر باشد دیگه کمتر گناه میکنی گناه غالبا غفلت از خداست آدمی که گناه میکند در حال گناه خدا را فراموش میکنه در آن روایت هست پیغمبر اکرم فرمود عرض کنم خدمتون که عرض کنم اگر کسی سرقت کرد در حال سرقت مؤمن نیست، اگر کسی زنا کرد در حال زنا مؤمن نیست، از زانی ازا زنا لیس به مؤمن، از سارق حینما سرقه لیس به مؤمن. اشاره به همینه، یعنی در اون حالت که گناه میکند یک پرده ای میان قلب و میان خدا هست، فراموشی خدا، نادیدن خدا سبب گناه میشه. اون حدیث را عرض کنم خدمتتون که این خوارج بد معنا کرده اند که میگن سارق اگر سرقت کرد مؤمن نیست، یعنی کافره، زانی اگر حین زنا کافره. نه، مراد اینه، مراد این است که در اون حالتی که گناه میکنه، گناه یه دونه منشأ دارد، اون غفلت از خداست، بی توجهی به خداست، قطع ارتباط با عالم معناست و پیوستن به عالم ماده. خیلی کلمه بزرگ است، لم تره العیون بین وسیله ابصار بل رأته القلوب به حقایق ایمان. خدا انشاءالله چنین عنایتی را به همه ماها عنایت بفرماید. شنبه درس است انشاءالله.